أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدی به پیشگاه همه انبیا و اولیا، خصوصا علامه طباطبایی و استادانش، یه سوره توحید با یک صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرسان.
ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در بحث قبل ملاحظه فرمودیم که علامه برای این آیات یه شرح مفصلی بیان فرمود که این آیه، امثال این آیات به روش تربیتی مخصوص قرآن کریم اشاره میکنه، روشی که در سایر کتب انبیا، آموزه های انبیا و یا اون چیزی که از حکیمان سابق مثل حکیمان فرس و یونان و امثال ذلک به دست ما رسیده در تعلیم و تربیت بشر، این سبک بی نظیره، در هیچ کدوم از اونا دیده نشده. فرمود این سبک سبکیه که اساسش بنابر حب عبودیت، بر اساس حب عبودیت وقتی که مولا مولایی شد که نیت انسان یعنی اصل ذات انسان ملک اونه، به طریق اولا صفات و افعال انسان هم ملک اوست، پس هیچ چیز در اختیار انسان نیست. این میشه اخلاق توحیدی. این سبک و سنخ از اخلاق ریشه رذایل از بین میبره، چون رذایل اخلاقی مثلا صفت ترس به این معناست که یک شیء مخوفی در خارج هست که من باید ازش حذر کنم. چرا؟ چون اون شی دارای آثار سوئه. اما طبق این مکتب اخلاقی هیچ کس در خارج اصلا صاحب اثر نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. لذا میگه که پیغمبر خدا عرضه داشت خدا به همه انبیاء یه چیزی دادی، به منم یه چیزی بده. پاسخ آمد که اتیتک فیما اتیتک، از اون چیزی که به تو عطا کردم دو تا چیز بهت دادم که به احدی از انبیا ندادم، و اون لا حول ولا قوت الا بالله، لا من جا منک الا الیک. خب این لا حول ولا قوت الا بالله به انبیا دیگه هم داده شده، اونا هم این معرفت این جمله رو داشتن، اما این ترکیب رو نداشتن که لا من جا منک الا الیک. لا من جا منک الا الیک یعنی چی؟ یعنی اصلا پناهگاهی غیر از تو نیست، چون غیر تو صاحب اثر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، پس کسی صاحب اثر نیست. اگر هر اثری در هر نقطه از عالم هست، این اثر اثر خداست، پس مخوف محظوری در خارج نیست، جز خدا کسی صاحب اثر نیست. پس از خدا به کی میشه پناه برد؟ کسی نیست که بشه بهش پناه برد، پناهگاهی نیست. لا منجا، لا نفی جنسه، لا منجا یعنی چی؟ منجا اسم مکانه، یعنی پناهگاه. هیچ پناهگاهی نیست. لا منجا منک الا الک، مگر خودتو. اینی که توی ادعیه اهل بیت اسمت و طهارت داریم، اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبره. بعد از اینکه این فرهنگ رو ایشون بیان فرمود، حالا ادامه آیه میفرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. سه تا خصوصیت دارن کسایی که اینجوری هم، یعنی اونایی که وقتی که مصیبتی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون، نه اینکه میگن بلکه متصف به اون صفت توحیدی هستن، اینا داره سه صفته. علامه میفرماید که التدبر فی الآیت یعطی ان الصلاة غیر الرحمت به وجه، چون آیه میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت. صلوات و رحمت معلوم میشه صلات چیزی غیر از رحمته اینجا. و یشهد بهی جمع و صلات و افراد و رحمت. یه دلیل دیگرش هم این که صلواته، صلات جمع اومده، رحمت مفرد، نشون میده که بس یه چیزایی از جنس صلوات هست و یه چیزی از جنس رحمت. و قد قال تعالی، حالا این صلوات چیه که چه ثمراتی داره؟ میفرماید در جای دیگه میفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما صلوات میفرسته. صلوات خدا یعنی چی؟ چه آثاری داره؟ ما چون گرفتار اعتباریات هستیم فکر می‌کنیم صلوات فقط یه لفظه، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب این که صلوات میفرستن به چه معناست؟ ما چون خیال میکنیم صلوات صرفا همین یه لفظه، بعد فقط این لفظ هم محترم میشواریم فقط از باب یه سلسله آموزهای دینی، نمیدونیم پشت پردش چیه. میفرماید که صلوات خدا اینه: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این اثر صلوات. این مثل اینه که به یه بچه بگن که بچه جون این مثلا 1000 تومانی رو میخوای یا این دفترچه بانکی رو. اون بچه چون مثلا 1000 تومانی برده سر بقالی چند تا شکلات باش خریده، الان که چند تا شکلات هم نمیشه با 1000 تومانی خرید، مثلا یه دونه شکلات خریده با 1000 تومانی، این دفترچه به دردش نمیخوره که. این نمیفهمه اثر این چیه. دفترچه بانکی هزار از اون 1000 تومانی ها توشه. میگه صلوات چیه؟ صلوات اینه که لیخرجکم من از ظلمات الی النور. آثار صلوات خدا و ملائکه اینه. صلوات خدا لفظ نیست، یه حقیقته، یه حقیقتی به شما داده میشه. اون حقیقت چیه؟ خروج از ظلمت به نور. و کان بالمؤمنین رحیما. اینم ثمره دومشه. رحیم کیه؟ رحیم اون رحمت خاصه است. یه رحمت عامه داریم که بر همه میتابه، بر و فاجر، آسمان و زمین و کوه و دریا. یه رحمتی داریم که یه دار از دل این خاک بالا میبره، اون رحمت رحیمیه خداست. رحیم رحمت خاصه است که با اون دست مؤمنین رو میگیره. رضا میگه و کان بالمؤمنین رحیما. علامه فرماید که این که فرمود و کان بالمؤمنین رحیما، این در جایگاه علت برای هو الذی یصلی علیکم، معنیش اینه که انه انما یصلی علیکم و کان من اللازم المترقب ذلک لان عادته جرت علی الرحمت بالمؤمنین و انتم مؤمنون فکان من شأنکم ان یصلی علیکم حتی یرحمکم فنسبت الصلات الی الرحمت نسبت المقدمه الی ذیلها. پس صلات مقدمه رحمته، یعنی باید یه زمینه فراهم بشه. ببین شما الان میخوام ساختمون بسازم، خب ساختمون بر روی زمین ساخته بشه، زمین نباشه ساختمونی ساخته نمیشه. مقدمه ساختمون سازی تهیه زمینه. میفرماید که مقدمه اون رحمت خدا، مقدمه رحمت این صلاته. پس نسبت صلات به رحمت نسبت مقدمه به ذیل و کن نسبت علتی بین الالتفات و نظر، مثل التفات و نظره. نظر من به شما توجه میکنم، اما التفات بر رو بگردونم به سمت شما تا شما رو ببینم. بله ظلمت عدمه، ظلمت مثل بیپولیه. ببین یه کمالی هست، یه کمالی هست، یا هست یا نیست. اگر داد که داد، اگر نداد مساویس با ظلمت. ظلمت مثل تاریکیه، تاریکی که یه چیز نیست که، تاریکی نبوده نوره. اگر نور خدا بیاد شما از ظلمت خارج میشی به سمت تاریکی. ظلمت یعنی از نبود نور، از نبود نور به سمت نور خارج، از بیپولی پولدار میشید. من میگم که من الان بیپولم، شما منو پولدار کردیش. این چجوری باید تعبیر کنم؟ از بیپولی که یه عدمه، شما به من یه وجود دادی، منو از بیپولی به پولداری کشیدی. منو از جهل، میگی این معلم ما رو از جهل خارج کرد به علم رسوند. نه اینکه شما یه چیزی داشتی، شما علم نداشتی، معلم به شما علم داد. حالا میخوای از این تعبیر کنیم، میگی معلم ما رو از جهل خارج کرد به علم رسون. این تعبیره، نه اینکه یه چیزی به شما داد. این مثل کانه های تام است که مخاطب نداره. کن فیکون، کن فیکون، نه اینکه یه کسی هست خدا بهش میگه باش، اصلا چیزی نیست، کن فیکون. بعد میفرماید که ظلمت، ظلمت عدم دیگه، ظلمت نبوده. خب اون حاله بحث دیگه است که عدم خودش عدم مطلق داریم، عدم فرقی نمیکنه. عدم مطلق و عدم مضاف همش عدمه. ظلمت وجود نداره، نه ظلمت، نه نبود نور. نبود نور میشه ظلمت. نه دیگه ظلمتی وجود نداره. چی؟ ظلمت نبود نور دیگه، عدمه. مثل نبود پول، مثل نبود علم. نبود علم چون علم آثار داره، شما وقتی که علم نداری خیال میکنی که یه آثاری داره نبودش. گفت که آقا چجوری میگه عدم؟ آیت الله میلانی فهمید ما اینقدر از عدم پول آثار دیدیم. عدم پول خیلی آثار داره. چون پول آثار داره، وقتی که عدم پول میشه اون آثارو شد نداری حسش میکنی، نداشتن اون آثار. اینا عدم های مضافه، ولی عدم مطلق اصلا قابل درک نیست، آثار نداره. عدم که آثار نداره، آثار مال وجوده. ظلمت هم همینطوره، ظلمت هم مثل عدم دیگه، ظلمت نبود نوره. اینا چیزایی که ما چون با یه طرف دیگه‌اش اونس داریم، اینا کمی درکش برامون سخت. تصورش رو تصور اگه بتونیم بکنیم تصدیق میکنیم. یکی میگه والا اول تصدیق کن بعد برو خودت تصور کن. نه دیگه چیزی نیست دیگه، وقتی نور نباشه چیزی نیست. ببین ظلمت مثل آستینه، ظلمت درست این آستینه. در پرتو نخ آستین هم آشکار میشه. وقتی که نور میاد ظلمت معنی پیدا میکنه، وقتی که نخ میاد آستین معنی پیدا میکنه. اگه شما نخی نداشتی آستین اصلا معنی نداشت. الان آستین معنی داره، ولی در سایه نور، در سایه نخ معنی داره. ما اون آستینه ایم. خب اینو اگه کسی درک کنه که به معرفت نفس رسیده. فعلا تصدیقش بکن بعد تصورش اگه بیاد که انسان به معرفت نفس رسیده. اینا مطالبی که باید انسان شهود کنه تا متوجه بشه، مگر اینکه خیلی دقت‌های عمیق عقلی بکنه بفهمه. دقت‌های عمیق عقلی میخواد یا شهود میخواد. حالا میفرمایید که ولتی بین الالقاء فی النار والاحراق، مثلا مثل نسبتی که بین انداختن توی آتیش و سوختنه. شما تا چوبو میندازی توی آتیش که نمیسوزه که، مقدمه سوختنش اینه که به آتیش نزدیک بشه بعد بسوزه. و این مناسب، پس نتیجه این که معنای صلات اینه که انها الانعطاف والمیل، معنی صلات خدا انعطاف و میله، یعنی خدا انعطاف توجه پیدا میکنه، میل پیدا میکنه به سمت بنده. فالصلات من الله سبحانه انعطاف الى العبد بالرحمه، منتها با اون چهره رحمتش انعطاف میکنه. چون دو تا چهره داریم، چهره عصبانی خداست یا چهره همراه با رحمت خداست. و من الملائکته، حالا وقتی به ملائکه نسبت پیدا میکنه که اونجا فرمود ملائکه صلوات میفرستن، صلوات ملائکه به چه معنیه؟ به توسط فی ایصال رحمه، به این که ملائکه واسطه میشن در ایصال رحمت. مثل یه آینه ای که الان روش به اون سمت از خورشید داره نور میگیره، حالا چهره آینه میچرخه به سمت مجلس شما. اینجا آینه ای که نور از خورشید داره میگیره به مجلس شما نور میندازه. ملائکه وقتی توجه میکنن یعنی واسطه میشن در فیض. و من المؤمنین رجوع و دعاء بالعبودیه، معنی صلات در مؤمنین رجوع یعنی توجه به حق تعالی است با چهره عبودی. و هذا لا ينافي كون الصلاه بنفسها رحمتا و من مصادیقا، این هیچ منافاتی نداره که خود نماز هم یکی از مصادیق رحمته. فان الرحمت في القران على ما يوتي التدبر في مواردها، رحمت اون چیزی که از معنی رحمت فهمیده شه در قرآن فهمیده میشه با تدبر در موارد رحمت چیه؟ هی العطیه المطلقه الالهیه، عطیه خدا رو میگن رحمت. لذا پیغمبر خدا رحمت میگه، ارسلنا که رحمتن للعالمین، عطیه خداست. و الموهبت العامت الربانیه، همونطوری که فرمود و رحمتی وسعت کل شی، یا فرمود رب کل غنی و ذو رحمه. و من عطیتهی از صلات، از جمله عطیه های خدا نماز. فهیه ایزن من الرحمه غیر انها رحمتون خاصه، صلات میشه رحمت خاصه. بعد فرمود و اولائک هم المهتدون، اینم نتیجه است. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، خب چی میشه؟ صلوات و رحمت خدا چه نتیجه ایجاد میکنه؟ نتیجهش اینه که و اولائک هم المهتدون. علامه میفرماید که کنه این به منزله نتیجه است. و لذا جدد اهتداءهم جملتن ثانیتن، و همین خاطر یه جمله مجدد گفت. شما میدونید دیگه که از مطالب خیلی مهم در ادبیات فصل و وصله، که چرا نفرمود که مثلا وصل نکرد، چرا فصل کرد؟ میفهمید یه جمله جدید آورد. لذالک جدد اهتداءهم جملتن ثانیتن، یه جمله مجدد مفصول از اون جمله قبلی آورد. نگفت صلواتون و رحمتون و هدایتون، نگفت اولائک علیهم صلواتون و رحمتون و هدایتون، فهمود اولائک علیهم صلواتون و رحمه، تمام قطعش کرد. و اولائک هم المهتدون، یه جمله جدا آورد. آوردن یه جمله جدا میفهمونه که اینا نتیجه جمله قبلیه. بعدم بله،
صلوات خود
صلوات با هدایت، صلوات نه دیگه عرض کردیم معنی صلوات دیگه، صلوات مقدم است. ببین یه پروژه قرار انجام بشه تا هدایت، مقدمش اینه که اول باید توجه کنه، اول باید توجه کنه به من، بعد در اثر این توجه عطیه بهم بده، بعد ثمره این توجه گرفتن عطیه ای میشه که من هدایت میشه، میشه سه تا چیز. تناسبش همینه، صلوات همین میشه، صلوات یعنی توجه. شما وقتی میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد، از خدای تعالی میخوای که به پیغمبر خدا توجه کنه. توجه خدای تعالی به پیغمبر خدا به معنی ارسال رحمت به پیغمبر خداست. وقت ارسال رحمت به پیغمبر خدا یه معنی داره. ببین شما اگه الان 1 میلیون تومان پول به من بدی، به طور طبیعی این 1 میلیون تومانی که به من دادی ثمرش به کی میرسه؟ بعد از من به کی میرسه؟ به اونایی که دارن از کانال من استفاده میکنن، یعنی به زن و فرزند من میرسه. دیگه ثمره این 1 میلیون تومانی که شما به من دادی به بزرگواری که تو این جلسه نمیرسه، چون اینا تحت پوشش زندگی من نیستن. اما همه کسایی که زیر پوشش زندگی منن، صلوات شما، این رحمت شما به همشون میرسه. شما وقتی به پیغمبر خدا صلوات میفرستی، از خدا میخوای، میگی اللهم صل، خدایا خدایا چیکار کن، صل. بعد وقتی شما به پیغمبر، به خدا یه همچین چیزی رو میگی، خدای تعالی توجه میکنه به پیغمبر. توجه خدا به پیغمبر به معنی ارسال فیوزاته، چون رسول خدا کانال فیضه. از طریق این توجهی که حق تعالی به پیغمبر خدا میکنه، همه موجودات عالم بهره میبرن. لذا شما با صلواتی که میفرستی به تمام موجودات عالم حق پیدا میکنی. خب حالا تا اینجا شما ممکنه بگی که رحیم یه چیزایی به هم بافتی. حالا من یه روایت برای شما میگم. روایت میگه که وقتی که مؤمنی بر پیغمبر خدا صلوات میفرسته، 1000 صف از ملائکه براش صلوات میفرستن که در اثر صلوات این ملائکه تمام موجودات عالم برای این صلوات میفرستن. این سرش چیه؟ سرش اینه که صلوات شما داره به همه فیض میرسونه، چون داره میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. این فرمایش که از بزرگان، البته این که مرز کرد، اونم که روایت. حالا میفرماید که نگفت اولئک هم المهدیون، بل ذکر قبولهم للهدایت به تعبیر به لفظ الاهتداء الذی هو فرع مترتب علی الهدایه. نگفت مهدیون، فرمود مهتدون. اهتدا چه فرقی با مهدی داره؟ باب افتعال چه فرقی داره با ثلاثی مجرد؟ باب افتعال اثرپذیریه، یعنی خدا ممکنه که بخواد هدایت کنه ولی اون نخواد هدایت بشه. در هدایت تشریعی یا در تکوینی که اگه خدا بخواد هدایت کنه هدایت شده داره. در هدایت تکوینی نه، تشریعی خدا همه رو میخواد هدایت کنه یه دن نمیشن. پس خدا هادی هست اما همگان مهدی نیستن، همگان مهتدی نیستن. اهتدا یعنی پذیرش هدایت. میگه لذا نگفت اولئک هم المهدیون، به تعبیر باب افتعال فرمود اولئک هم المهتدون، که فرع مترتب بر هدایت. میگه هدیت او فهتدا، باب افتعال اثرپذیری از ثلاثی مجرد دیگه. هدیت او هدایتش کردم، فهتدا اینم هدایت شد. که از مشکلات ما طلبه ها بلد نبودن علم صرفه، مشکل دوممون بلد نبودن لغته. تو این دوتا ما خیلی ضعف داریم، لذا مرتب مشکل پیدا میکنیم در تحصیلاتمون. یکی از دلایلی که مجتهد نمیشیم همینه، چون صرف بلد نیستیم و لغت. این صرف و لغت خیلی اهمیت داره، خصوصا علم صرف، بلعکس علم لغت. این دوتا علم اگه انسان خوب کار بکنه، که ما خوب کار نمیکنیم، لغت که اصلا کار نمیکنیم، صرف هم یه دونه همین کتابای درپیت سال اول طلبگی رو میخونیم بعد خیال میکنیم صرف بلدیم، بعد ولش میکنیم به امان خدا، بعد نحو هم یاد نمیگیریم، بعد میریم سراغ شرحنامه که سریع دوتا پای یکی بکنیم بریم بالا. میگفت که هدایه یاد نگرفته بود، گفت ان‌شاءالله سعدی میخونیم، هدایه رو سعدی یاد میگیریم، بعد سعدی هم خوند یاد نگرفت، ان‌شاءالله تو سیوطی یاد میگیریم، ان‌شاءالله هی ان‌شاءالله میگیم میریم بالا، تو هیچ کدوم قبلی یاد نمیگیریم. مجتهد خالی بندی میشن اینا دیگه. یه دونه شیخ انصاری اگه پیدا کردی سلام منش برسون، میگه اگه که همه علما الان جمع بشن، همه علما جمع بشن، از علما بپرسین، اگه همه علما جمع بشن کی اعلمه؟ همه علما میگن یا شهید اول یا شهید ثانی. شهید اول 5 تا از ادبای زمان خودش تصدیق اجتهاد شده بودن در ادبیات. شهید ثانی شنیده که یه نفر در مصر مغنی خوب درس میده، بار سفرشو بسته در سن بزرگسالی، آدم مثلا ده سالش بوده، در بزرگسالی بار سفر پس رفته مصر که از اون مغنی خوب یاد بگیره. یه دونه واو و او داره تو شرح لمعه، فکر کنم اگه درست یادم باشه تو بحث صلات حتما بزرگواری که اگه کسی اینجا باشه خونده باشه، یه اوه سر اینکه این واو یا اوه مفصل بحث کردن، بحث های مفصلی کردن که این واو یا اوه، یه واو اوه شهید اول نمیتونن بگذارن ازش که این واو یا اوه. بله حالا فرمایید که البته من اون تا اونجایی که خاطرم هست شهید ثانی فقط مطالب مغنی رو نقل میکنه، ولی بعد یه مطلبی در شهر دمامینی هست، حالا اگه موقع اونجا رسیدید مشرلم اینو از من یادگاری داشته باشید، یه مطلبی در شرح دمامینی هست در ذیل همین بحث او که فرق او با ام چیه، اونجا دمامینی مطلب شهید اول رو تایید میکنه، نه اینکه اون بگه شهید اول درست گفته، اون داره بحث ادبیاتی خودشو میکنه، کاری اصلا به مغنی نداره، اون بحث ادبیاتی خودشو میکنه، ولی مطلب شهید اول تایید میشه، یعنی اون عبارت که شهید مرحوم شهید اول آورده عبارت درستیه. حالا این یادگاری از من داشته باشید. خب عرض شود که حالا میفرماید که فکل من الصلات و رحمت و الاهتداء غیر الاخر، اینا سه تا چیزن اگرچه از یه جهت دیگه همشون زیر مجموعه رحمتن. حالا در نهایت این بحث مرحوم علامه میخواد یه تمثیلی بیان کنه که حال این گروه مؤمنینی رو که به این ایمان متصفن بیان کنه. میفرماید فمثل هؤلاء المؤمنین فیما یخبره الله من کرامته علیهم مثل الصدیق که تلقاه و هو یرید و دارک، مثل اینا این بزرگوارها مثل اون رفیق شماست که میخواد به خونه شما بیاد، شما با یه رفیقت ملاقات میکنی که اون میخواد به منزل شما بیاد و یسالو انها یرید و نزول بک، از تو داره درخواست میده من میتونم بیام منزل شما، فتلقاه بالبشر والکرامه، شما با بشارت و کرامت باش مقابله روبرو میشی، بهش بشارت میدی آقا اختیار داری منزل خودتونه، مثلا فتورده مستقیم الطریق و انت معه تسیرو، نه تنها بهش میگی اختیار داری منزل خودتونه، بلکه میگی که حالا تلفن بهت زده میگی همونجا باش من میام در خونه خودم میارمت و انت معه تسیر و خودت اصلا سیرش میدی، میری در خونه خودت میبریش، ولا تدعوه یزل فی مسیرهی، اجازه نمیدی گم بشه، حتی توره دهو نزل او من دارک و تعاهده فی الطریق به معکلهی و مشربه، تازه توی مسیرم همه امکانات پذیرایی رو براش فراهم میکنی، از خوراکی و نوشیدنی و مرکب سواری و سیر و حفظهی من کل مکروه یسیبه، از هر مشکلی که قراره باش برخورد کنه شما حفظش میکنی، اگه قراره گم بشه یا باد و باران و سرما و گرما اذیتش بکنه یا توی مسیر گرسنه بشه آدرس منزل شما رو پیدا نکنه، هیچ کدوم از اینا نیست، خودت میری با ماشین کولردار یا بخاریدار تو زمستون در خونه سوارش میکنی به راحتی با بهترین امکانات میرسونیش در منزل. فجمیع و هذه الامور اکرام واحد، همه اینا یه اکرام واحده، لانک انما تورید و اکرامه، چون شما هدفت اینه که اینو اکرامش کنی، و کل تعاهدن تعاهد و اکرام خاص، اما هر کدوم یه اکرامه از یه جهت دیگه، همه اینا اکرامه، اما ماشین که بردی در خونه یه اکرامه، این که نذاشتی گم بشه یه اکرامه، این که تو منزل براش وسایل فراهم کردی یه اکرامه، این که باش خوش رویی کردی و با زبان خوش باش برخورد کردی این یه اکرامه، از یه جهت همشون مصداق اکرامه، اما هر کدوم یه اکرام ویژه است. ول هدایت و غیر الاکرام، هدایت غیر از اکرامه که نذاشتی گم بشه، و غیر التعاهد و غیر تعاهده، و هو معذالک اکرام، البته خودش این دوری اکرامه و کل اونها یه تعهده، و کل منها هدایه و کل منها اکرامون خاص، ول جمیع و اکرامون فل اکرام الواحد العام به منزلت الرحمه، اون اکرام عام مثل رحمته که همه این مصادیق شامل میشه، و تعاهدات فی کل هینن، این تک تک ها ماشین بردی یکی توی ماشین هم تازه امکانات راحتی فراهم کردی دوتا نذاشتی گم بشه سه تا، اینا میشن صلوات، و نزول و فدار به منزلت الاهتداء، این که وارد خونه میشه به منزله هدایته، و الایتان بالجملت الاسمیته لذا به جمله اسمیه فرمود اولائک هم المهتدون. ببین ادبیات این جمله رو بررسی کنیم. اولا جمله اسمی است، ضمیر فصل داره، الف و لام سر خبر داره، بعد به تعبیر اولائک از اینا تعبیر شده که تعبیر به کرامت و اکرامه، یعنی حقیقتاً قطعاً اینا هدایت یافتن. بل اسم الاشاره دال علی البعید، اولا اسم اشاره اولائک اومده که دلالت بر عظمت اینا میکنه و ضمیر فصل اومده که دلالت بر حصر میکنه. خبر به الف و لام موصول تعریف شده که دلالت بر محکمکاری و تصر دوباره میکنه. کل و ذالکل تعظیم امرهم و تفخیم، همه اینا به خاطر عظمت و تفخیم و فخامت امر این گروه از انسان هاست. والله اعلم. البته یه بخش دیگه هم از این بحث هست که یه مقدار جلوتر شده. بحث بعدی، چون در خلال این آیات مختصری راجع به برزخ بحث شد، بحث روایی در برزخ و حیات روح بعد از مرگ، چند تا روایتشون نقل کرده تبرکن عرض کنم. فی تفسیر القومی عن سوید بن غفله عن امیر المومنین قال ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخرته مسل له ماله و ولده، انسان در اون آخرین لحظه مرگش مال و فرزندش براش تمثیل پیدا میکنه. فیلتفت الى ماله فیقول، به مال و ثروتش میگه والله انی کنت علیک لحریصا شهیها، به خدا قسم من برای تو حرص میورزیدم. فمالی اندک، حالا سلام علیکم، چی به من میدی؟ من چه جایگاهی پیش تو دارم؟ فیقول و خذ منی کفنک، میگه کفن تو از من بردار. ثم یلتفت الی ولده فیقول، متوجه فرزندش میشه و میگه که والله انی کنت لکم لمحبا، به خدا قسم من شما رو دوست داشتم. و انی کنت علیکم لحامیا، شما تحت حمایت و سرپرستی من بودین. فمازالی اندکم، حالا من چه جایگاهی پیش شما دارم؟ فیقول و نودی که الی حفرتک و نوارک فیها، ما تو رو تا قبر و دفن و کفن میبریم جلو، کفن و دفنت با ما. ثم یلتفت الی عمله فیقول، بعد متوجه عملش میشه، به عملش میگه که والله انی لکن انی کنت فیک لزاهدا، به خدا قسم من نسبت به تو زاهد بودم. زاهد یعنی حالا هر چی کمتر میشد بهتر دیگه. و انی کنت انک کنت علی لثقیلا، تو برای من سنگین بودی. فماذا اندک، حالا من چی پیش تو دارم؟ فیقول انا قرین و کفی قبرک، میگه من همنشین تو در قبر. و یوم حشرک، و در قیامت. حتی اعرز انا و انت علا ربک، تا من و تو به پروردگار عرضه بشیم. فا انکان لله ولیان، اگه این آدم ولی خدا باشه، اتاه و اطیب الناس ریحن و احسنهم منظرن، این عملش به خوشبوترین و زیباترین چهره در مقابلش حاضر میشه. و از ینهم ریاشن، فیقول ابشر به روح من الله و ریحان و جنت نعیم، بشارت داد تو رو به روح و ریحان و جنت نعیم. و قد قدمت خیر مقدم، خوب جایی اومدی، خوش آمدی. فیقول من انت، این میگه تو کی هستی؟ فیقول انا عملو کس صالح، من عمل صالح تو هم. ارتحل من الدنیا الی الجنه، بفرما بریم بهشت، دنیا دیگه جای تو نیست. و انه لیعرف قاصله و یناشد حامله ان یعجله، به قصدنده و به اونایی که حملش میکنن میگه زودتر منو ببرید. فاذا دخل قبره اتاه ملکان، وقتی داخل قبر میشه اون دو ملک که هما فتان و القبر یهبران اشعار هما و یهبران الارض به انیاب هما، حالا اینا تعابیر ما نمیدونیم که چه تعابیریه، چون قطعا اون چیزی که ما میفهمیم از آیات روایات به طور قطع اینه که قبر این قطعه خاکی که انسان توش میذارن نیست، این جایگاه بدن انسانه، مثل چوب لباسی که شما لباستو تو منزل بهش آویزون میکنه، اونجا جایگاه شما نیست، قبر این نیست. سوال و جواب قبرم اینجا نیست، فشار قبرم اینجا نیست، چون اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه بعد از دفن و کف بری این زمین قبر رو بشکافی، هیچ کدوم از اون آثاری که در روایات گفته شده رو اینجا پیدا نمی‌کنی. یکیش همینه. میگه اینا وقتی که میان موهای اینها روی زمین می‌ریزه و با دندوناشون زمین رو میشکافن. خب این زمین نیست که این الان توش دفن شده. قبر کجاست؟ اونجایی که جان انسان توش جا میگیره، اون قبر. حالا این کجاست؟ این اصلا جا نداره به معنی مکان جغرافیایی، معنی دو تا چهار تا کجاست؟ شما به من نشون بدید دو تا چهار تا کجاست؟ مجموع زوایای مثلث 180 درجه است کجاست؟ جا نداره، اصلا مکیه، نه کی داره نه کجا، حقیقت نه مکان داره نه زمان. ما چون گرفتار زمان و مکانیم، این شکستن حصار زمان و مکان برای ما خیلی مشکله. بذار ما مجردات رو نمیتونیم درک کنیم، برای اون سخته. برای همین خاطر هر چیزی که برای ما تعریف کردن حسی تعریف کردن، به زبان حس. میخواد بفهمونه که اینا آنچنان هیبت دارن، آنچنان عظمت و هیبت دارن که وقتی حرکت میکنن که انت دندونها اینا داره زمین رو میشکافه. حالا چه حقیقتیه چه شرایطیه ما نمیدونیم. میفرماید که و یهبران الارض به انیاب ما و اصواتهما کرعد القاصف، صداشون مثل رعد و برقه. و ابصارهما کالبرق الخاطف، چشاشون مثل برقیه که از ابر میجهه. فیقولان له من ربک و من نبیک و ما دینک، ازش سوال میکنن من ربک ما نبیک من نبیک ما دینک. اون وقت بعضی خیال میکنن که خب اگه اینا سوال کنن که کاری نداره، که میگه من ربک، میگه الله جل جلاله، در حالی که اینطوری نیست. در اون فشار مرگ و قبر و اینا انسان اسم خودش هم فراموش میکنه. اگه ازش برسن تو کی هستی، یادش نمیاد کیه. اصلا کلن اون چیزایی که مربوط به حافظه انسانه به کلی از دست انسان میره. اون چیز باقی میمونه که مربوط به ملکات انسانه. ملکات چون خودشه دیگه، ملکات اصلا ازش سلب نمیشه. لذا این آدم میگه الله ربی. کی میگه الله ربی؟ کسی که در تمام مراحل زندگی خدا رو رب خودش میدونست. اون که تمام عمرش داره میگه الپول و ربی، خب میگه یکی داشت میبرد میگفت یا الله، یه صدای از اون گوشه میومد میگفت لبک. چون صدای الهی هیچ وقت از یه گوشه نمیاد، صدای الهی اگه بیاد از همه طرف میاد. یه عالمی اونجا بود گفت خفه شو تو شیطانی. این فهمید عالم بود دیگه، میدونست این شیطانه. گفت آخه چی میگی؟ گفت چرا نگم، یه عمر این بندگی منو کرده، حالا داره منو صدا میزنه، منم میگم لبک. اون که میگه الله ربی، چون در تمام حرکات و لحظات و سکنات با الله بوده، الله رب خودش میدونست. رضا میگه الله ربی و محمدون صلی الله علیه و آله و سلم نبی و الاسلام و دینی. فیقولان ثبتک الله فی ما تحب و ترضا. اینا بهش میگن خدا تثبیتت کنه در اون چی که دوست داری و راضی هستی. این همون آیه است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره فیفسهان لهو فی قبرهی مد بسره. مد بسر یعنی تا چشم کار میکنه. شما وقتی میری کنار دریا کجا رو میبینی؟ اینجا الان دیوار حائله، ما آخرین جایی که میبینیم 10 متر اون طرف تره. اما وقتی بریم کنار ساحل دریا، چون مانعی دیگه از این طرف ساحل دریا نیست، تا چش کار میکنه شما میبینی. یعنی آخرین جایی که میبینی محل تلاقی آسمان و دریاست، اینقدر دور دست داری میبینی. این کنایه از بی‌نهایته. میگه مد بصره، تا چش کار میکنه قبرش وسعت پیدا میکنه. و یفتحان له بابا الی الجنه، دری از درهای بهش بروش باز میشه. حالا اینا همه تعبیره، چون برزخ در مقابل قیامت مثل دریست از درهای بهشت، این تعبیر رو کردن. نه اینکه مثلا یه دری اونجا هست باز میشه از این در بهشت رو میبینه، چون برزخ خودش نسبت به قیامت محدوده. لذا تمام این روح و ریحانی که اینجا داره، گرچه نسبت به دنیا که توی خونه 70 متری داره زندگی میکنه، تازه به مردمش میگن خدا رو شکر کن حالا یه دونه خونه 70 متری هم داری. مثلا اگه بگه آقا خونمون 90 متر جامون تنگه، میگه بابا دیگه ناشکری نکن دیگه، 90 متر جا داره چطوری جا تنگه؟ این دنیاست. دنیایی که مثلا اگه 90 متری داشته باشه دیگه میگن خوبه، خدا رو شکر کنجات خوبه، برزخ میگه مد بصره، یعنی تا چشم کار میکنه ملک شماست، این برزخ. این تلقین که میخونم بیشترش مال زنده هاست. این آداب کفن و دف، مثلا ببین دو تا چوب میذارن اینجوری زیر بغل مرده که اینا اساقه اون که اسا نیست که بلند شه، اینا بیشترش مال مرده هاست. احکام قبر و مرگ و اینا بیشترش مال زنده هاست که اینایی که دارن این جنازه رو تشییع میکنن اینا عبرت بگیرن. حالا این ما البته نمیدونیم پشت پرده چیه واقعا، چون میگه پیغمبر خدا وقتی که جنازه های این ملعون های جنگ بدر رو ریخت توی چاه، گفت حضرت بالای چاه اومد گفت من وعده خدا رو دریافتم، شما وعده خدا رو دریافتید. بعد اینا خب هنوز تازه مسلمان بودن، نمیدونستن چی، گفتن پیغمبر خدا با جنازه ها حرف میزنی؟ حضرت فرمود به خدا قسم اینا از شما شنواترن. حالا این که واقعا این دستورات دینی که به ما دادن پشت پردش چیه، ولی این که من میگم معنیش این نیست، یا این بالاخره یه جنبش قطعا مال اینا تشییع کننده است. حالا اون چه حالی داره؟ بالاخره توجه داره اون مرده به این قبر. این نیستش که بین این قبری که توی بهشت زهراست با اون شخص هیچ ارتباطی نباشه. برای چی به ما توصیه کردن به زیارت قبور و به خوندن دعا و به مراجعه به قبور اهل بیت؟ همونطور که انسان در این دنیا به بدنش توجه تام داره، بعد از مرگم به این بدن یه توجهی داره. این علت تورک قبور اهل بیت اسمت و طهارت و امثال ایناست. حالا این یه بحث مفصلی داره در مورد رابطه جسم با نفس که این حالا باید جای خودش بحث بشه. با ملک نمیدونم چه ارتباطی داره. بالاخره این آدم الان احتیاج به کمک داره. شاید این تلقینا یه کمکی داره به این میکنه. ملکه کی؟ ملکه که مال بهشته. ملکه بیدار نمیشه. ملکه اصلا از دست نمیره که بیدار شه. از دست نمیره که بیدار شه. ما نمیدونیم سر اینا چیه. ما سر احکامو که نمیدونیم. نمیدونم مگه کسی بدونه بگه. به ما گفتن این کارو بکن، ما میگیم چشم. حالا سرش چیه نمیدونیم. من که نمیدونم حتی. بنده اعتقادم اینه، نمیگم این چون حرف خودم برم میگم، اینو نمیخوام به جای مستند بشه. من اعتقادم اینه که این احکام بیشتر مال زنده هاست، مال اینایی که الان دارن تشییع میکنن، میخواد اینا بفهمن. میخوام به اینا بگه ببین یه روزی هم تو داری که میان بغل گوشت میگن افهم اسم، الان افهم اسم. بعد میفرماید که و یفتهان و یقولان لهو نم بخواب قریر العین. قریر العین با چشم روشن، به قول ما کیفور. نوم از شاب نائم، مثل یه جوانی که چطور میخوابه خور و پو بشم. آخه شما نمیفهمید خواب جوانی یعنی چی. آدم پیر که میشه میگه وقتی که پیر شدی 5 سالت گذشت، اگه صبح پاشدی دیدی هیچ جا درد نمیکنه، بدون که حتما مردی. چون آدم همینطوری دیگه از 40 سالگی به بعد درد و مرضاش، زانو درد و چش درد و گوش درد. شما الان میگه خب خواب جوان، شما میخوابید دومت مونده به بالش برزی خوابت میبره، اما این پیرمرد بیچاره قلط میزنه اینور قلط میزنه اون و خب این خوابش نمیبره. میگه مثل جوان، یعنی خواب راحت. و هو قوله، این همون فرمایش خداست که اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا. اینا بهترین استقرار، بهترین قیلوله رو دارن، بهترین استراحت رو دارن. البته اینا تعبیره ها، این که میگه بخواب، در برزخ خواب در کار نیست، منتها در تعابیر اهل بیت عصمت و طهارت خواب نسبت به بیداری یه تمثیله. یعنی یه چیز روز اولی که ما اینجا خدمتون رسیدیم گفتیم منظور از لغات روح معانیه. خواب با بیداری چه تفاوتی داره؟ تفاوت خواب با بیداری اینه که در بیداری شما قوای ادراکیتون کاملتر از خوابه. یعنی شما وقتی میخوابه دیگه چشت نمیبینه، دیگه گوشت نمیشنوه، دیگه زبانت کار نمیکنه، دیگه حست کار نمیکنه مثل خواب، مثل بیداری. وقتی بیدار میشه همه اینا کار میکنه. اون وقت چون برزخ نسبت به قیامت از لحاظ ادراکی مرحله بسیار ضعیفتر از قیامته، برزخ نسبت به قیامت خواب حساب میشه. این که تو بعضی تعابیر داریم که ملائکه میخوابن. از سوال کردن که آخه ملائکه چجوری؟ قرآن این خلاف قرآنه این حرف. قرآن میگه که عرضم به حضور شما که اینا هیچ استراحتی ندارن، خسته نمیشن از خدمت، خواب ندارن ملائکه. میگه این چه خوابیه؟ این از لحاظ درجات معرفتیه، نسبت به اون درجات عالی مثل خواب نسبت به بیداری. و اذا کان لربه عدوان، اما اگه دشمن پروردگارش باشه، فانه یاتیه اقبح خلق الله ریاشن و انته حوریا، بدبوترین و بدقیافه ترین خلق خدا در مقابلش ظاهر میشه. فیقول له ابشر بنزل من حمیم، اینا میگن مسخره کردن دیگه، بشارت با تو رو به حمیم. و تسلیت و جهیم و انه لیعرف قاصله و یناشد حامله، صدا میزنه این قسل دهنده و هم کننده رو، میگه عجله نکنین، یواش. فاذا ادخل قبره اتیا ممتحنا القبر، اون دوتا ممتحن قبر میان. اینا یه کمی شبیه به اینایی که تو قم امتحان شفایی میگیرن، ممتحن های قم، اونا را در مینه یاد اینا میفت. ممتحنا القبر فالقیا عنه اکفانه، بندهای کفنشو باز میکنن و بهش میگن من ربک و من نبیک و ما دینک. فیقول لا ادری، میگه نمیدانم، چه میدونم خدا کیه، پیغمبر کیه، دین چیه. فیقولان له ما دریت ولا هدیت، تو دنیا هم که بودی نه فهمیدی و نه هدایت شدی. فیضربانه به مضربتن، ضربتن با یک زننده یه ضربه‌ای بهش میزنن، که ما خلق الله دابتن الا و تزعر لها ما خلص سقلان، همه موجودات عالم آزار میشن از این ضربه‌ای که به این زدن، الا جن و انس که چش و گوششون بسته است. ثم یفتحان له بابا الی النار، دری از درهای جهنم بروش بازونن. اینم باز این تعبیر قبلی است، اینا من از خودم نمیگم، نگین چی پرت و پلا میگین، همه فرمایشات علامه است. من هر جا یه چیزی از خودم میگم مخصوصا میگم این حرف خودمه، که بدونین قبلی حرف خودم نیست. اینکه دری از درهای بهش برو جهنم بروش باز میکنن، همون تعبیر قبلی است. چون برزخ نسبت به قیامت، قیامت آتشش و عذابش بی نهایته، لذا از این عذاب قبل به دری از درهای جهنم تعبیر کرد. دری از درهای جهنم رو بهش بهش میگن نم به شر را، بخواب به بدترین حال. ببین همین خودش دلیل برای اینکه خوابی در، مگه میشه خوابید تو آتش؟ تازه میگه تازه این خواب شد، خواب عذاب رو تازه داری میبینی، یعنی این که تو قبره تازه خواب عذابه، صبر کن تا قیامت خود عذاب ببینی. فیعبع من الزیق مثل ما فی القنا، میگه آنچنان فشارش میدن که انگار که از تای سوزن دارن ردش میکنن، اینطور فشارش میدن. در یکی از عذابهای جهنم اینه که سلول جهنم از حجم بدن کوچیک داره، شما تصورش رو بکن. یه میخواین بفهمی یعنی چی، یه کفشی بپوشین که به پاتون تنگه، یه روز تو تهران باش راه بری میفهمی یعنی چی. حالا این فقط کفشه، پایه، اونا فقط از یه جهت پا رو میزنه، حالا بگید تمام وجود انسان تو سلولی باشه که از حجم بدنش کمتر. بله قطعا میشه، این مال مؤمنینیه که آلوده، نه ولی این گروهی که الان داره ازشون حرف میزن. حتی ان دماغهو یخرج من بین زفره‌ای ولم، ببین تعبیره، چون این جنازه که نیست که، میگه دماغش مغزش از لای ناخوناش میزنه بیرون. خب شما برو اون قبر رو بشکاف، اگه یه دونه جنازه پیدا کردی که مغزش از لای ناخوناش، این کدوم مغزه؟ یعنی میخواد بگه یه چنین فشاری بهش میاد، یکی میگه فشار قبر، یعنی ممکن است بعضی وقتا شده رفتن دیدن که جنازه سوخته تو قبر، خصوصا در زمانهای قدیم که مردم متدین بودن، نه الان که دیگه پشت پا همه چی زدن. در زمانه قدیم که مردم متدین بودن، خداوند برای هدایت مردم گاهی یه همچی صحنه‌ای رو نشون میداد. ولی اگه اینطوری باشه، باید همه جنازه‌ها اینطوری باشه، نه که قضیتون فی الواقع باشه. گاهی اتفاقی اینجوری میفته برای اینکه مردم هدایت بشن. حالا عرض به حضور شما که نمیدونم چی میخواستم بگم، یادم یه چیزی قبلش گفتم. این خلاصه این بدنی که تو قبره نیست، که میگه مغزش از لای ناخوناش خارج میشه، و یسلط الله علیه حیات الارض و اقاربها و هوامشه، خدا ما رو عقرب و گزنده های زمین رو برش مسلط میکنه، حتی تنهشه تا اینو نیش بزنن. خب این جنازه که نیش بزنن که دردش نمیاد، بس همین باز دوباره معلومه که این یه چیز دیگه است. حتی یبعث الله من قبره و انه لیتمنا قیام الساعة، آرزو میکنه کاش قیامت بشه، چون نمیفهمه قیامت چیه. یعنی آرزو میکنه از این حال خلاص بشه. من ما هو فیه من الشر، از بس که در شر رو بدبختی داره سپری میکنه. روایات دیگه هم هستش از عرضم به حضور شما که این امور که حالا بعضیه شد دیگه میگذاریم ازش، که مثلا در هنگام مرگ اینا اهل بیت اسمت و طهارت رو مشاهده میکنن. اذا کان ذلک اتاه رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و معهم ملائکت الله عز و جل المقربون، فان انتقل الله لسانه به شهادت له به توحید النبی به نبوه و الولایه لأهل البیت، اگه خدا کمکش کنه که شهادت بده، شهد علی ذلک رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، اهل بیت هم تایید میکنن این شهادتشون، و ملائکت المقربون معهم، و اگر نتوانه این کارو بکنه، و ان اعتقل لسانه خص الله نبیه به علم ما فی قلبه، این معلومه اونایی هن که مؤمنین متوسط یا ضعیفن، اگه نتونه بگه، خدای تعالی به زبان پیامبر این کار میکنه. فشهد بهی و شهد علی شهادت النبی علی و فاطمه و الحسن و الحسین علی جماعت من الله افضل السلام و من حضر معهم من الملائکه. باز هست که اینا همدیگر رو در ارواح مؤمنین ملاقات میکنند و همدیگر رو میشناسند. داره که با خانواده هاشون دیدار میکنن. حافظه برای اونی رفته که خدا رو فقط تو کلش داشته، اون حافظه رفته. اون کسی که خدا رو تو کلش فقط داشته، فقط اسمی از خدا تو سرش بمون، اسمو فراموش میکنه، بعد بهش میگن پروردگارت کی بود، میگه نمیدونه. به این معنا. بله خب اینا مؤمنین هست. نه حافظه به این معنا رفت، به این معنا رفته که اون چیزی که اونجا به دردش میخوره توحید واقعیه، نه اسم توحید، لفظ توحید. منظورمون اینه که میگیم حافظه رفت، نه اینکه دیگه عهدی رو نمیشناسه. همه رو میشناسن. اینجا حضرت میگه همدیگر رو میشناسن، میگه بله میشناسن. یتساءلون یتعارفون، هر کی میبینن میگن این فلانیه. اینجا که نگفته از ولایت چیزی. این ولایت که داره میگه، این ولایت یه حقیقته، نه یه سلسله الفاظ. ولایت یه حقیقته. ولایت یعنی چی؟ ولایت امیرالمومنین یعنی امیرالمومنین یه حقیقتیه توی این عالم که علیون مع الحق و الحق مع علی، این معنی علیه. حالا شما میخوای حقیقت رو پیدا کنی، بعد مراجعه کنی به نهج البلاغه. در نهج البلاغه یه سلسله صفاتی نقش شده که این صفات وقتی همه رو بذاری کنار هم دیگه، اگه یه انسانی به این صفات عمل بکنه میشه علی. مثلا شما فرض کن اگه 5 تا صفت باشه، که خیلی بیشتر از 5 تا مثل داریم، مثلا یکیش اینه که اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، در روابطت با مردم خودتو ترازو قرار بده، این میشه یه بخشی از علی. انسان چیه؟ شما بگی انسان چشمه و گوشه و دسته و زبانه و پا و تنه و این انسانه دیگه، معده و ریه و مری و دندون و مژه و مو و این میشه انسان. علی کیه؟ علی مجموعه فضایله، در مقابل فضایل مجموعه رذایله. مجموعه رذایل کیه؟ دشمن علی. مجموعه فضایل کیه؟ علی. مثل چی؟ مثل اینکه خودتو ترازو قرار بده. اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. شما اگه به این جمله عمل کنی به این اندازه ولایت پذیری کردی، اگه به این جمله عمل نکنی به همین اندازه ولایت پذیری نکردی. این به جمله های دیگه هم ربطی نداره. یعنی مثلا اگه یه خانومی باشه که اون خانوم در روابط اجتماعیش خودشو ترازو قرار بده، اینجا تو این میزان ولایت پذیری کرده. ولی حالا اگه بی حجاب باشه تو اون تیکه ولایت پذیری نکرده. دو تا چیز اشتباهه. یکی که بگی خب آ این مثلا دیگه بی حجابه، پس دیگه جزء مثلا درک اسفل و سافلینه، این غلطه. اینم غلطه که بگی ببین چقدر اخلاقش خوبه، حالا بی حجابم بود که بود. اینم غلطه. اونی که درسته اینه که آقا دو تا صفته، این اون یه صفتو نداره اینو داره. این بعد حالا میگه آقا شما میگه الان خونه بخریم، میگه این خونه 100 میلیونه، شما 5 میلیون داری، شما نه هیچی نداری نه پول این خونه رو داری، 5 میلیون داری، برو یه خونه 5 میلیونی بخر. میخوای یه ماشین بخری، ماشین از 10 میلیون داریم تا 500 میلیون، شما 15 میلیون داری. نه معنیش اینه که نمیتونی ماشین بخری، نه معنیش اینه که میتونی اون ماشین 500 میلیونی رو بخری. شما میتونی یه ماشین 15 میلیونی بخری. شما توی این دنیا چی کسب میکنی؟ آن چرا که از مجموعه خلق و خوها کسب میکنی که همه این از اعمالت میاد. شما یه عملی انجام میدی، این عمل پشت سر خودش یه حالت در شما ایجاد میکنه، این حالت پشت سر خودش یک ملکه در شما ایجاد میکنه. بعد آخر عمر میان میذارن تو ترازو ملکات شما رو میسنجن که آیا ملکه، اون وقت همه اینا به یه سو منتهی میشه، برایندش یا سعادت یا شقاوت. حالا دیگه من نمیدونم که مثلا حالا این خانومی که بی اجابه حالا بهشتی یا جنبی، من نمیدونم. بله این یه دونه صفتشو میدونم که این خلاف اسلام داره رفتار میکنه، اما حالا اگه یه صفت دیگه هم داشت که مطابق اسلام بود اونم مطابق اسلامه. و همین خاطر علامه طباطبایی فرموده که سعادت ملاکش عمل کردن به حقه فقط و سلام، و شقاوت ملاکش پا گذاشتن روی حق و سلام. بعد پشت سرش فرموده که به این معنا سعادت و شقاوت دیگه مخصوص دین اسلام نیست، در هر دینی در هر جایی از دنیا هر کسی به یه عملی دست بزنه که نیتش از این عمل اداره یه حقی باشه، احیای یه حقی باشه و ابطال یه باطلی، این آدم به اون اندازه سعادتمنده. فقط تفاوت اسلام با سایر ادیان اینه که اسلام سعادت کامل رو با خودش داره. میگه سعادت مخصوص اسلام نیست، کمال سعادت مخصوص اسلام. آره ببین الان نگاه کن، مثلا شما تو ورزش نگاه کن، مثلا شما تو ورزش کشتی میبینی که کشور ایران یه زیرساختایی داره که میتونه قهرمان المپیک بشه، اما مثلا هیچ وقت کشور مثلا گینه بیساو نمیتونه که مثلا قهرمان المپیک بشه، چون زیرساختای این کار در اونجا نیست. ولی اینم معنیش ممکنه یه دفعه یه کشتیگیری از یه جای دنیا که هیچ کشتی معروفی نداره اون یه نفر بیاد بشه قهرمان المپیک، اون یه نفر. پس شما توی ورزش نمیتونی انتظار داشته باشی که یه کشور گمنامی قهرمان المپیک بشه که هیچ سابقه تو اون ورزش نداره، اما این منافات با این نداره که یه نفر اونجا بیاد بشه قهرمان المپیک. ولی قهرمان المپیک شدن در این رشته ورزشی مخصوص اونیه که کهنه‌کار 100 ساله تو این ورزش داره کار میکنه. کمال سعادت مال دین اسلامه، اما سعادت مال دین اسلام نیست. این فرمایش علامه طباطبایی هم در المیزان فرموده، المیزان جاشو یادم نیست، در شیعه در اسلام هم فرموده، بگرد پیدا کن، در رسالت الولایه هم فرموده، در رسالت الولایه در فصل سوم اگه سرچش کنی همین کلمه سعادت رو پیدا میکنی. بعد اونجا من البته یه شعر ناقابل نوشتم برای رسالت الولایه، همه مطالبی که جای دیگه هم گفته آوردم، هم تو المیزان من دیدم، هم تو شیعه در اسلام فرموده، هم تو رسالت الولایه فرموده. یکی از بزرگان که از شاگردای ایشون بود گفت من از خودشم پرسیدم، گفتم آقا این حرف که شما زدی توی اینجا چیه؟ گفت ظاهرا معنیش همینه دیگه، که هر کسی به حق عمل کنه سعادتمند. ببین آخر زخ بعد تعبیرتو شما تعریف کنید. ببین مثلا شما ممکن الان از من بپرسی یه صهیونیستم سعادتمنده، منظورت از صهیونیست کیه؟ آیا منظورت از تعبیر به صهیونیست فقط صرف عنوان یه آدمی که تو اون کشور اسرائیل داره زندگی میکنه؟ بله اون ممکنه سعادتمند باشه، ولی منظورت از تعبیر صهیونیست یعنی یه آدمی که به دین صهیونیست متدینه؟ نه، دین صهیونیست دین سعادتمندانه نیست. منظور شما از دین مسیح کدوم دین مسیحه؟ این دین مسیحی که الان این انجیل موجود داره میگه این دین مسیح نیست. اون دین یهودیتی که این تورات موجود داره میگه این دین یهودیت نیست. بهترین کتاب برای گمراهی این تورات موجوده، یعنی برای گمراهی بشر هیچ کتابی بهتر از تورات نیست. اما اگه منظور شما از یهودیت یه سلسله اعمالی که مطابق با دین موساست، بله یهودی هم سعادتمنده، منتها یهودی کمال سعادت رو نداره. لذا قرآن کریم چی میگه؟ میگه اینا نصارا و صابئین، اینا لذین هادو و نصارا و صابئین، میگه یهودی نصارا صابئی هر کی میخوای باشی باش، من آمن بالله و الیوم الاخر. اون روز ما راجع به این آیه بحث کردیم قبلا از فرمایشات علامه. علامه میگه این آیه داره پیامش اینه، میگه آقا من کاری با اسمت ندارم، یهودی مسیحی صابئی هر چی میخوای باشی باش، من با رسمت کار دارم. من آمن بالله و الیوم الاخر، اگه ایمان به خدا و آخرت داری من تو رو سعادتمند میدونم. اصلا اسلام چیزی جز یهودیت نیست.
بعد از اینکه مثلا بود آیه کلامی که عمران آمده
اینم تفسیر داره، اینم تفسیر داره، و آخر میگه نه دینه اندلال اسلام، بعد میگه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی و کان حنیفن مسلما. ابراهیم مسلمان بود. از همین تعبیر شما متوجه نمیشه که منظورش از اسلام این اسلام اصطلاحی که ما میگیم نیست. بعد اسلام چیه؟ بعد از خود قرآن بپرسی شما این اسلامی که میگی کدوم عنوان اسلامه؟ عنوان اسلام یا یه سلسله حقایقه؟ اصلا اکمل ادیان اونام اسلامن دیگه، اونا اسلام ورژن قبلی ان، این اسلام ورژن، این اسلام فرقش با اون قبلی اصلا در محتوا نیست، در تکاملشه، این کاملتر از اوناست. لذا اونا اسلام همه اونا رو داره و از اونا یه چیز کامل تر داره. پس اگه کسی به اونا عمل کنه سعادتمنده، اما سعادت کامل رو هنوز نداره. سعادت کامل مال اسلامه. کدوم لقب کفر میده؟ چی میگه آیه؟ آها، اختلافو داره میگه. بعد ببین آیه چی؟ آیه میگه که اینا اومدن یه چیزایی گفتن اینا اصلا حقیقت نداره، بله این کافره، کسی که اینو بگه کافر. اصلا آیه پیچ ناظر به این عراضی که بنده گفتم از فرمایشات علامه نیست. این خلاصه متن سریع فرمایشاتش. ببین آخه مسئله الان اینجاست، اگه یه کسی الان خودشو ترازو قرار بده داره به چی عمل میکنه؟ داره به اسلام عمل میکنه یا به چیزی غیر از اسلام عمل میکنه؟ یه نفر از تو اسرائیل اونجا زندگی میکنه، بعد داره به خودش میگه که دیگه بدترینشو گفتم، نه منظور من اسرائیلی نیستم، بدترین مثالو گفتم. یک تو اسرائیل زندگی میکنه، حالا شما میگه اسرائیل کلش غصبیه، مثلا حالا فرض کن این غصبی هم نیست، جدن در جدش اونجا بودن، این زمینم غصبی نیست مال خودشه، این آدم حالا داره میگه که آقا من اصلا میخوام به حق عمل کنم، من میخوام خودم رو ترازو قرار بدم، من دوست ندارم کسی بیاد خونم رو بگیره، منم نمیرم خونه این فلسطینیه رو بگیرم. یه آدم اسرائیلی اینجوری فکر میکنه همین مقدار سعادت من هست یا نیست؟ این اسلام هست یا نیست؟ چیزی غیر از اسلام نیست که. پس این به همین اندازه مسلمانه. اللهم صل علی محمد.